بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما امروز در ادامه بحث‌های آداب معاشرت که در جلد هشتم رسائل شیعه آمده، حدیث 9 باب 120. قال علی علیه السلام، حدیثی از مولا امیر مؤمنان، ان لله عبادا كثرت قلوبهم خشیت الله. ان لله عبادا كثرت وسین قلوبهم خشیت الله. امام در اینجا گروهی از بندگان خاص خدا را داره معرفی میکنه که دارای 5 صفت هستند. نگاه به این صفات 5گانه کنیم و وزن خودمون رو در مکتب امیر مؤمنان و به عنوان یک شیعه محاسبه کنیم. فرمود خداوند بندگانی دارد که خشیت خدا قلبهای اونها را متوحش کرده، شکسته. خشیت الله چی گفته میشه؟ در واقع خداوند ترسی نداره، خداوند رحمان و رحیمه، ترس از عدالت خداست. اگر با عدلش با ما رفتار کند و تمام اعمال ما رو مطابق آنچه شایسته است جزا دهد، کار مشکل می شود. بنابراین ترس از عدل اوست. بازم ترس از عدل او نیست، از فعل ماست. فعل بد ما وقتی آمیخته با عدالت او بشه مشکل می سازه. در واقع خشیت ما بازگشت به اعمال ما میکنه. فرمود گروهی هستند که خوف خدا دلهای اینها را شکسته و اینها دارای 5 صفت هست. به ترتیب میخونیم: فستن کفو من المنطق، استنکاف از سخنان زیادی می کنند. حرف زیاد که مایه گناه است نمی زنند. پس تن کفو من المنطق، در حالی که و انهم لفصحا، پسی هم گنگ و ناتوان در سخن گفتن نیستند. اما برای این که آلوده گناه زبانی نشن، از فضول کلام خودداری میکنن. و اینهم لفصحا، الابا مثل اشدا جمع چیه؟ جمع شدیده. الابا هم جمع لبیبه. لبیب یعنی عاقل، الابا یعنی عقلا، فصحا ان عقلا. اصلا کلمه لب که به معنی مغز استفاده می شود، میگن ریشه اصلیش اقامت. الاب بالمکان یعنی اقامه بالمکان. لبک میگن از همینه، یعنی انا مقیمون علا طاعتک، لبک اللهم لبک انا مقیمون علا طاعتک، کم نه خداوند عبد کرده، میگیم بله آماده این مقیم بر اطاعتی، لبک به معنی اقامت. و مغز چیزی را هم لب میگن چون اقامت در وسط اون چیز داره. و به دنبالش لقیب به آدم عاقل میگن، مغزدار. الابا هم جمع لقیبه، مثل اشدا جمع شدید. اینا در حالی که فصحا هم، فصیح هم، سخنگو هستن، علبا هم، اقلا هم، نبلا جمع نبیله، یعنی با فضیلت، نبلا یعنی فضلا. در عین این که هم فصحا هم، هم علبا هم، هم نبلا هم، فصیح و عاقل و فاضلن، سکوت رو ترجیح میدهند بر فضول کلام. این اولین صفت از صفات پنجگانه این عباد الله. دوم، یستبقون الیه بالاعمال الزاکیه، سبقت میگیرند به سوی خدا، گروهی هستند در حال مسابقه. مسابقه چی؟ قرب الالله. از چه طریق این مسابقه قرب الالله انجام میدن؟ بالاعمال ذاتیه، اعمال خوب، پاک، پاکیزه. سوم، لا یستکثرون له الکثیر، هرچه اعمال نیک انجام بدن میگن چیزی نیست. تمام اینها پاداش یه نعمت خداست. همین نعمت چشمی که من داده، تمام اون من بخوام کاری نیک انجام بدم شکر این نعمت نمیشه. تا چه رسد اون همه نعمت هایی که سر تا پا غرقیم، و اونهایی که میدانیم و اونهایی که نمیدانیم. لا یستکثرون لقول، لهو برای زمینش خدا برمیاد. لا یستکثرون لهو یند الله الکثیر. چهارم، ولا یرزون لهو القلیل، به کار قلیل نیک راضی نیستن، حتما کار کثیر خیر، خیرات کثیر به جا میاره. قلیل و لازی نیستن، کسی هم که به جا میارن میگن چیزی نیست، اهمیت نمیدن. انسان اگر رسید به جایی گفت خب شکر خدا که من این اعمال انجام دادم، راضی شد از اعمال خودش، همونجا متوقف میشه، ترقیش خاتمه پیدا میکنه. تا اون زمانی انسان در مسیر ترقی هست که بگه اون چه دارم کمه، اون چه انجام دادم کم، لایق مقام خداوند نبود، شکر نعمتهای او محسوب نمیشد. و پنجم، یرون انفسهم انهم شرار، میگن ما بد آدمی هستیم. و انهم لأکیاس الابرار، یرون انفسهم انهم شرار، میگن آدم بدی هستی، در حالی که انهم لأکیاس الابرار، آدم های خوب با فهم و شعوری هستند. در این حال میگن بد. مجموعه اینا نشان میدهد افراد عباد اللهی که علی علیه السلام توصیف اونها رو میکنه در یک جمع‌بندی همیشه رو به جلو حرکت میکنن، خودشون رو در مقام پایین میبینن، همت بالاست، نیت عالیه، به آنچه دارن از اعمال خیر قانع نیستن. هر جامعه باید اینطور باشه. اگر بگیم حوزه علمی ما الان در حد ایدئاله، این معنیش این است که از تکامل باز بمانیم. باید بگیم کاستی های داریم، ناقصی های داریم، درس خوندن، تدریس، پژوهش، کارهای دیگر، تا بتوانیم این کاستی ها رو برطرف کنیم. این کلامی بود از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در توصیف جمعی عباد الله. امیدواریم خداوند به ما کمک کنه اگر جز اینها نبودیم، در آینده نزدیک جز این گروه عباد الله که نعت و صفاتشون در کلام مولا آمده بشید. اما نکته که لازم می دانستم از مسائل روز عرض کنم این که اخباری که از حجاز میرسه، مکه و مدینه، نشان میگه گرچه مزاحمت های کلامی وهابی های متعصب کمتر شده، اما کتاب بر ضد شیعه فراوان پخش میکنه. مقادیر زیادی از قبل تهیه کردن و مشغول پخش این کتاب ها هست. ما نمیدانیم اینا تابعش منطقی هستن. ببینید، اولا شما اگر اهل منطق هستید کتاب های خودتون منتشر کنید، ولی اجازه بدین ما هم جوابیه های خودمونو منتشر کنید. کدام عاقل، کدام کسی که اهل منطق اجازه میدهد میگه من ارقامو میزنم در دهن جوابگو رو میبندم؟ اینکه با هیچ منطقی سازگار نیست. مانعی نداره شما منتشر کنید، فحاشی نکنید، ما هم منتشر میکنیم. ما از انتشار کتاب های شما وحشتی نداریم، ولی ما هم باید انتشار کنیم. این اول. ثانیا، شما میگید حجاج مطابق روایات ضیوف الرحمن هم مهمان های خداست. از نظر قوانین بین المللی هم ویزا دادید، ما آمدیم کشور شما مهمان. از نظر دستورات دینی ضیوف الرحمنی، از نظر قوانین بین المللی هم وقتی اجازه ورود و ویزا به کسی داده شد مهمان اون مملکت. کجای دنیا برمیدن به مهمانش فحاشی میکنن، بدگویی میکنن، کتاب بر ضد مهمان منتشر میکنن؟ یعنی اگر یه عده گردشگر وارد کشور ما بشه از ممالک اجانب، ما هم یه مش کتاب هایی بر ضد اونها بزن به دستشون بدید، دنیا چی میگه؟ آیا این ضد انسانی نیست؟ ثالثاً مکه و مدینه مال همه مسلمان هاست، نه مال شما که اینو پایگاه تبلیغات مثل منحرف خودتون قرار بدید. مال همه است. اگر بنا هست نشر کتاب های مذهبی و فرقه ای جایز باشه که در این شرایط جایز نیست، قطعا بذارید همه منتشر کنن. اگر نه، نه، شما معامله مالکیت خانه خدا رو میکنید، مالکیت مکه و مدینه میکنید، به خودتون یه همچین اجازه میدید. اگر شما مالک نیستید، مال همه هست، همه این کار رو بکنن. بنابراین از جهات سگانه این کار غیر منطقیه، عاقلانه نیست. درست این کار شبیه ترورهاییست که میکنن، ترورهای کوری که میکنن، که بدترین جنایت اسلام با هیچ تروری حتی دشمنان راضی نیست. شبیه اون، این تراد فرهنگیه. اون میاد غافل گیر میکند و یه مویزن و بچه و بزرگ و پیر و جوان رو میکشه. اینم آمده ترور فرهنگی میکنه غافل گیرانه. اگر من دمیدانی میخواد مبارزه نظامی کنید که نباید بکنید، خب بیاد آشکار تو میدان، ما بیام میدان که نباید این کار بکنید. اگر مرد میدان مبارزه فرهنگی هستی، رجال عالمتون میان در یه مجلس بنشینیم مناظره کنیم، از رسانه هم پخش بشه. مفتی اعظمتون ما، مفتی اعظم ما، سطوح پایینتر با سطوح پایینتر ما بنشینیم بحث کنیم. ما این کارهای شما رو دلیل حقانیت خودمون میدونیم. حاضر نیستید مناظره، حاضر نیستید کتابای ما منتشر بشه. کتابخانه های ما پر از کتاب های شماست، کتابخانه های شما اصلا کتاب های ما رو نداره. این دلیل حقانیت ماست. شما یک طرف منتشر میکنید، جلو طرف دوم میگیرید، میترسید. مرد میدانی به فرمان مباحث کنید، عقلای دنیا هم بشینن قضاوت کنید. این مثل همون ترور هاییست که میکنن. این هم یه نوع ترور فرهنگ. امیدوارم انشاءالله رحمان این گروه چیه؟ گروه خاصی از وهابی هستن، همشون اینطور نیستن. گروه اخیراً اهل منطقه هم نشستن، بحث هایی هم داشتن با شیعه ها. امیدواریم این گروه خاص که اصلا نمیدن در چه زمانی در چه مکانی دارن زندگی میکنن، وظیفه ما در شرایط فعلی چیه، دنیا از ما چی میخواد، خدا از ما چی میخواد، اسلام از ما چی میخواد. امیدواریم انشاءالله الله این هم بر سر عقل بیایند و حاضر بشن منطقی بگویند و منطقی بشنوند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در این مسئله بود، بحث فقهمون در این مسئله بود که آیا با گرفتن نائب برای حج مسئولیت ساقط میشه و اداء دین میت میشه یا نه باید برود نائب حج رو به طور کامل انجام بدن بعد ذمه میت بری میشه. بس در این بود. اقوال ثلاثه رو ذکر کردیم. بعد گفتیم این که بعضی ها گفتن به مجرد اجاره ساقط میشه، اینها الهام از بعضی از روایات گرفتن. بعضی از روایات رو دیدم، بعضی هاش مثل این که ندیدم قضاوت عجولانه کردن. گفتیم پنج گروه از روایت در مسئله داریم، بخونیم ببینیم این روایات چی میگه. گروه اول رو دوم هم از که خوندیم یا نه؟ بله. در گروه اول روایاتی بود که ظاهرش این بود باید حج رو به طور کامل نائب انجام بده تا میت بری الذمه بشه، حج کامل. این گروه اول طایفه ثانی عکس میگه به مجرد اجاره نائب ضامن شد، منوبعاً راحت شد. دو تا حدیث خوندم، یه حدیث خوندم، حدیث سه باب ده. دو تا حدیث در باب 15 داریم از ابواب نیابت. اینا همه باب 15 از ابواب نیابت. دقت کنید، یکی حدیثه، یکی باب 15 است، یکی هم دوی باب 15 است. اول به ذهن میزنه که کاری به این بحث نداشت باشه، ولی آخر حدیث دلالت. حدیث حدیث اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار از ثقات خیلی هم روایت در کتب اربعه داریم، بیش از 900 روایت اسحاق ابن عمار داریم. البته فتحی مذهب گفتن قائل به عبدالله ابن افتح بود بعد از امام صادق علیه السلام. حالا سألتو عن الرجل یموت فیوسی به حجه، کسی میمیرد و وصیت به حج میکنه. فیوتا رجل دراهم، دراهمی به کسی میدن یحج بها عنه فیموت قبل ان یحج، نائل قبل از حج میمیره. ثم اعطی الدراهم غیره، دراهم بر میدارن به دومی میدن. فقال ان مات فی الطریق ای تو جاده او به مکه داخل حرم قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول. این ظاهرش روایاتی است که در طریق بمیره یا در حرم، صدرش اینه، اما زید غیر از اینه. قلت فان ابتلی بشیء یفسد علیه حجه، اگر مبتلا به یکی از محظورات بشه که حجشو باطل کند، حتی یسیر علیه الحج من قابل، چون اگر حج باطل کنن سال آینده باید بیان به جا بیارن، حج امسال باید تکمیل کنه، همین حج فاسد سال آینده هم بیاد به جا بیاره. ایجزی عن الاول، حج فاسد کرده مجزی از اولیه؟ قال نعم. اینجا رو دقت کنید. قلت لأن الأجير زامن للحج، علتش این است که زامن شده، نقل ذمه به ذمه شده. حالا نعم، این ظاهرش این است به مجرد الاجاره ساقط میشه از منو به ام، ساقط میشه. فرض اون این از فاسد شده و سال آینده باید به جا بیاد. حج فاسد کل عدم. سوال میکنه این حج فاسدی که کل عدم است باعث سقوط تکلیف منو به ان میشه به خاطر این است که اجیر زامنه؟ فرمود بله، چون زامن شده از ذمه منو به ان ساقط شد. و اما اجازه بدید، و اما حدیث دوی این با ایجی عن الاول یعنی مجزی از منوبعنه، نه اول یعنی منوبعن، چون بعدم داره قلت لعن الاجیر زامنو، اجیر زامنه، زامن چیه؟ زامن حج مستعجل. حالا نه، حدیث بعدی هم باز از اسحاق ابن عماره. هر دو اسحاق ابن عمار، هر دو بله، اولی هم از امام صادق ظاهرن هست ولی مزمره. انا ابی عبدالله علیه السلام مضمونش خود فرق داره. فررجل یحج عن آخر، کسی حج از طرف دیگری به جا می آورد. فجترح یعنی کار خلافی کرد. فجترح فی حجه شیئا یلزمه فی الحج من قابل، حال کرد کردش باطل شد و باید سال آینده حج به جا بیاره. او کفاره یا کفاره به ذمه‌اش آمد. قال فیل الاول تامه، یعنی برای اولی تامه و مبهن ذمه‌اش ساقط شد. و علی هذا مشرح، اون کار خلافی کرده دامان خودشو میگیره. بگیم این دو روایت از روایاتی است که نشان میدهد به مجرد الاجاره از این زامن میشه و از منوعن ساقط میشه. بله فرمود ایال الاول تامه دیگه. بله یعنی حج ناقص کامله یا نه؟ به خاطر این است که ضامن شده. این هم شبیه همون روایته، ولا حج فاسد که دردی رو دوا نمی کنه. برای این که نداده امام صادق مطابق این حدیث می‌فرماید این از قبیل زمانی که نقل ذمه به ذمه میشه. ذمه منوعان منتقل شده از به ذمه نائب. میدونم شما اشکال به من داری یا اشکال به امام صادق داری. امام صادق می‌فرماید زامنو روایت میگه نقل ذمه میشه. اگر این روایت رو قبول کنیم که نخواهیم کرد، میگه نقل ذمه به ذمه میشه. مثل باب دویون که بنده برم پیش این آقای کاسر بگم این آقای همسایه من چقدر بدهکاره، میگه 100,000 تومن، میگیم بنویس تو حساب ما. این نقل ذمه به ذمه میشه. اون آقا بری از ذمه میشه، من بدهکار میشه. عجب، بازم تکرار. تعجب چرا تکرار؟ تکرار که مشکلی را حل نمی کنه. اگر امام صادق صریحا فرمود نقل ذمه به ذمه است، شما می پذیری یا نه؟ و اما در باب 23 هم 3 تا روایت داریم، اونا هم برای این مسئله خوبه. روایت اول ابن ابی عمیر عن بعض رجاله، یعنی مرسله ابن ابی عمیر که قبوله، مگه یه رجال سند هم خوبه. عن ابن ابی عمیر عن بعض رجاله عن ابی عبدالله فی رجلن، این دیگه صریح تره، فی رجلن اخذ من رجلن مالن، پولی گره و لم یحج عنه، حجم به جا نیاورد، مخالفت کرد و مات و لم یخلف شیئا، از دنیا رفت، مالی هم ازش نمانده که ما بیدیم برداریم بدیم حج به جا بیارم. فقال ان کان حج الاجیر، اگر اجیر برای خودش سابقا یه حجی به جا آورده، سابقا برای خودش حجی به جا آورده، اونو برمیدارن توی نامه منو با هم می نویسن، اخذت حجته و دفعت الی صاحب المال، میگیرن قصاقو میزن. خب و این لم یکن حجه، اگر عجیب در عمرش حجی برای خودش هم به جا نیاورده، کتب لصاحب المال ثواب الحج، خداوند ثواب حج رو تو نامه منوب عن می نویسه. خب معنیش این است به مجرد اجاره ولو این چیزی هم به جا نیاورده، ذمه من با ان ساقط شد دیگه، مفهومش این. این حدیث دوم مرسله صدوق. حالا برسیم در مقام جمع، میگیم واقع جمع چیه. محمد ابن علی ابن حسین بعد مرحوم صدوق قال قیل لابی عبدالله علیه السلام الرجل یأخذ الحج من الرجل، الرجل یأخذ الحج من الرجل فیموت، پولو گرفت مرد، فلا یترک شیئا، پولا رو هم خرج کرده بود. فقال عجزت عن المیت، صاف میگه عجزت عن المیت، یعنی همون اجاره سبب سقوط ذمه میت شد. و ان کان له عند الله حجتون، اگر این اجیر قبلا حجی به جا آورده، اثبتت لصاحبه، این اثباتش میکنن در نامه اعمال مرغوب عام. خب اینم مرسله بود ولی دلالتش خوب بود. قبلی مرسله بود که حجت بود، این مرسله ایست که خب علال قائل قاعده حجت نیست ولو قاله داره. و اما حدیث سوم، اونم حدیث ظاهرا معتبری است، مرحوم شیخ طوسی با اسنادش از عمار ابن موسی که از ثقات نقل میکنه. عن ابی عبدالله عن رجلی اخذ دراهم رجلی، عن رجلی اخذ دراهم رجلی، کسی دراهمی را از دیگری گرفت. برای چی گرفت؟ اینجا صحبت حج نیست. گرفت. از ذیل حدیث معلوم میشه پولو برای نیابت حج گرفته. فانفقا، پولا رو خرج کرد. فلما حضر اوان الحج، وقتی موقع حج شد، لم یقدر الرجل على شیء، قادر بر چیزی نبود که بره حج به جا بیاره. حالا یحتالو، چاره ای کنیم، تیله به معنی چاره است، یحتالو و یحجن صاحبهی کما زمین، زمین شده مال حج به جا بیاره. سئل علم یقدر، چار اندیشی هم کرد، نشد. قال ان کانت له عند الله حجتون اخذها منه، اگر سابقا حج خوبی به جا آورده خداوند از اون میگیره، فجعلها للذی اخذ منه الحجته، در نامه اعمال اون کسی که از طرف اون بوده. خب این روایات رو که نگاه میکنیم که متعدده متضافره، اینا منشأ همون فتوای صاحب حدائق شده که متفرد به این فتواست. دیگه اجاره باعث سقوط میشود، مثل زمان نقل ذمه به ذمه است. این روایات ظهور بدش در این معنا هست، هیچ کس هم به این روایات عمل نکرد، معرض اوننهای اصحاب است. بس غیر از این ما طوائف دیگر از روایات طایفه سوم و چهارم و پنجم رو که میخوانیم، اونا برخلاف این روایاته، باید جمع کنیم بین اما جمع دلالی نشد، بریم سراغ مرجعات. مثلا انشاءالله یک شنبه به مناسبت شهادت امام جواد سلام الله علیه تعطیل و برنامه عزاداری هم در مدرسه امیرالمومنین داریم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.